بینندگان عزیز، تازه های تاجستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخط موضوع امروز 17 نوامبر. دستوری کل تاجیکستان از قرغیزستان خواسته است به تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید نجات بخشان در دوشنبه یک زنی را که قصد خودکشی داشت از مرگ رهانیدند.
اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود، یعنی در نزد تریزه بود، با درون خانه تیلا دادند.
و بعضی کم سابقه در مجلس نمایندگان، بعضی وکیلان چندی از منصبداران تاجیک را به بی‌اعتنایی متهم کردند. رئیس شهر کلوبی ولایت خطلون و رئیس نویه مسجد ولایت سوخت دیگر شدند. بنا به اطلاع دریافتی رادیو زودی، امروز بختیار نظرزاده رئیس اداره مولای خطلون با جای قادر ولیزاده رئیس شهر کلوب تعیین شده است. قادر ولیزاده سال گذشته با جای بهرام عنایت‌زاده رئیس این شهر شده بود. بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کردند. با جای طاهر عزیز‌زاده رئیس سابق نویه مسجد که ماه سپتامبر از بیماری کووید 19 درگذشت، علیزاده اعظم رئیس این نویه تعیین شده است. علیزاده اعظم سردار ریاست کمیته بی‌خطری عضوقواری در ولایت سوغد بود. در مجموع امروز پرزیدنت تاجیکستان با فرمانهای خود 11 رئیس شهر و نواحی کشور را تبدیل کرد که تفصیلاتش را میتوانید در وبسایت رادیو زودی پیدا کنید. کمیلجان یولدوشف، یک سکین شهری سفره با درخواست قرغیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. پیوندانش به رادیو زودی گفتند تقدیر آینده او نامعلوم است و دقیق نیست که او را کی آزاد میکنند. کمیلجان سومین شهروند تاجیکستان است که با درخواست قرغیزستان در روسیه بازداشت میشود. این دستگیرکنیها انتقادهای زیادی هم مقامات تاجیک و هم کاربران شبکه اجتماعی را به بار آورده است. مولاراجع بیسوفی و نیگوره فضلالدین با جزئیات بیشتر.
با گفته پیوندانش کامل‌جان یولداشف روز 16 نوامبر از تاجیکستان به روسیه پرواز کرد و در فرودگاه دمدیدی شهر مسکو مقامات انتظامی او را دستگیر کردند. مقامات قدرتی روسیه به کامل‌جان گفتند که قرغیزستان او را تحت پایگرد قرار داده است و از این رو آنها مجبورند که او را بازداشت نمایند. با گفته پیوندان کامل‌جان مقامات قرغیزستان گویا او را برای شرکت در مناقشه‌های مرزی متهم کردند، هرچند پیوندانش میگویند کامل‌جان در هیچ مناقشه مرزی شرکت نداشت. مسئولین سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند که قضیه را پیگیری دارند. در سفارت تاجیکستان بر رادیو آزادی گفتند که شام 16 نوامبر بعد دریافت مراجعه از پیوندان کامل‌جان یولداشف فوراً به مقامات روسیه نامه فرستادند. مسئولین سفارت گفتند که تا حل این مسئله با وزارت کارهای خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور همکاری خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که کامل‌جان آزاد شود، ولی حالا معلوم نیست که کی. کامل‌جان یولداشف 29 سال داشته، ساکن دهه سرخ ناحیه اسفره می باشد. این دهه در منطقه هممرز با قرغیزستان جایگیر شده است و سالهای گذشته شاهد مناقشه های مرزی هم بود. مقامات قرغیزستان و هم روسیه تا حال در رابطه با بازداشت کامل‌جان یولداشف اظهار نظر نکردند. نزدیکانش گفتند کامل‌جان تا حالا در فرودگاه دمدیدی شهر مسکو است و دقیق نیست که بازداشت او چقدر طول می‌کشد و او را کی آزاد می‌کنند. بله، کامل‌جان یولداشف یگانه شهروند تاجیکستان است که با طلب قرغیزستان در روسیه دستگیر می‌شوند. همین دیروز 16 نوامبر دلاور جورایف، یک شهروند تاجیکستان که با طلب قرغیزستان در روسیه بازداشت شده بود، از بازداشت رها گردید. دادستان کل تاجیکستان در یک بیانیه گفت که آزاد شدن دلاور جورایف بعد درخواست آنها صورت گرفته است. خود دلاور جورایف در یک صحبت به رادیو آزادی گفت که او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نمودند. از این پیش روسیه با طلب قرغیزستان فرقت عبدالفتایف، یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت. او را ماه ایان آزاد کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کل قرغیزستان خواست با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بدهد. بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را سیاسی میدانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرغیزستان را از روسیه طلب کرده بود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
رو میرویم به موضوع های دیگر. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید همه ساله در تاجیکستان صدها نفر تلاش خودکشی میکنند. در بعضی حالتها به نجات بخشان امکانیت دست میدهد که افرادی جون به زور را از مرگ برهانند. یکی از چنین موردها دو روز پیش در دوشنبه به عمل آمده است. برادر یوسفی در همین باره گزارش دارد.
نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافعی شهروندی تاجیکستان یک زن جوان را که قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند. این حادثه در شهر دوشنبه رخ داده است. زن قصد داشت از قبط 15 یک بینای بلند منزل خود را به زیر افکند.
روانشناس با خود این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کردار میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرمایند از 16 ماشونه با قبط 15 فرامدن اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود یعنی در نزد تریزه بود به درون خانه تلا دادند و با همین طریق او را به کارمندان حفظ حقوق سپردند.
سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت از صحبت روانشناس معلوم شده است که سبب تلاش خودکشی کردن زن مناقشه خانوادگی بوده است. زن 27 سال داشته صاحب دو فرزند بوده است. روانشناسان کمیته حالتهای فوق‌العاده سبب اصلی دست به خودکشی زدن آدمان در تاجیکستان را اساساً به مناقشه های خانوادگی، قرضداری و سر زدن مشکلات مالی ربط می‌دهند.
همچون روانشناس وقتی که امو حادثه ای که در امو حادثه ای که امو آدم غلطیدگی است ما اگر امو را با تکرارم و یا فهمونیم و حتما خدا میپرتوید ما با دیگر رو وای میبریم برای زندگی و ای زندگیش ممکن بیزار شدگی که امو کار کردنی ها ولی ما دیگر رو قطعی وای میفهمونیم که خی زندگی هم خیلی های همه کسا هم خیلی هستند میشهد هم خیلی چیز ده که آدم در امی چیز میغلطد خی بو خیلی میفهمونیم شوه و بعد بگرد میگیریم و اوست اوست هم چیزش ده تاثیر میکنیم ده معینه سرش ده که ای فکر بگردد و فکر زندگی ده بدروید.
نجات دهندگان کمیته حالتهای فوق‌العاده در سال جاری 5 نفر را که قصد خودکشی داشتند نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و آیله در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیشتر از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد آن باعث مرگ شده است.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. وکلونی مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه به کدکس حقوق ویران کنی ماموری مجازات برای استفاده زور نسبت کودکان را سنگین نمودند. وکیل منصور عثمان‌زاده 17 نوامبر در جلسه پارلمانی گفت بر اساس طرح قانون جریمه برای این عمل تا 420 سومانی بیشتر می‌گردد. او افزود که چنین مجازات نسبت پرستاران و دیگر افرادی که در تعلیم و تربیت کودکان مسئولند و عهده‌داری‌های خود را اجرا نمی‌کنند پیش‌بینی گردیده است. در عین زمان علی شیر ظریفی میگوید شکایت دو وکیل مجلس نمایندگان از شیوه کاری برخی منصبداران تاجیکم صدا داده است.
بعد 52 روز در پست وکیلی جواب نمی‌رسد. در یک ورق 6 پنی نمی‌رسد که بطوری که فلان
چونین ایرا در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با شیوه کاری بعضی منصبداران گرفته شد که با پرسش های رسمی وکیلان با تاخیر پاسخ میگردانند.
سودی اولی باید بید یعنی بیشتر اهمیت یاد که در یک مشکلات هست اگر در پست وکیلی و مکتوبی جانشین رئیس اولی با سودی نوعی میرفت مسئولیت اسم.
رئیس حزب دموکرات از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت با درخواست وکیلان را زیر نظر گیرند. او سخنش را انجام نداده رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به وی گفت دور نروید.
استاد عزیز من من از شما خواهش می‌کردم
در این جلسه قبل از عثمان‌زاده دیگر وکیل پارلمانی غیرت عزیزاده از تلاش‌هایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان نگرانی نمود.
باید قبول شما ما با تلفنی هم با شما ما یه بار گپ زدیم متاسفانه خیلی قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو و سوبجکتیو بودن سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگوزار میکنیم.
نگرانی از دسترسی وکیلان به منصبداران در حال است که چنین مشکل بارها از زبان ساکنان عادی و ژورنالیستان صدا داده است. طبقی قانونگذاری کشور منصبداران به مراجعات های ساکنان عادی تا یک ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند، معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می شود.
برنامه رای دوم میدیم. در افغانستان پس از رسیدن طالبان به قدرت، برنامه های نقد و طنز در تلویزیون ها یک بار کاهش یافت و دیگر خبرنگاران با ترس درباره آزادی بیان صحبت میکنند و انتقاد از عملکردهای این گروه خطرناک شده است. در خارج از کشور حفیظ افضلی یک دانشجوی افغان به گفته خودش با تنقید و طنز طالبان در فیلم های تصویری این نارسایی را پر میکند. طاهر سفر با حفیظ افضلی صحبت کرد و گزارش او را همراه میبینیم.
دوز آمده خانه ما، دوز آمده، کمک، دوز آمده، کمک.
خب چرا گرمگر میکنی دیگه؟ خب دوز آمده دیگه، خب قیامت که نشده، خب بیزن بکشش دیگه.
حفیظ افضلی دانشجوی افغان همین گونه شیوه مدیریت و حکمرانی طالبان در افغانستان را به طنز میکشد. در اتاق خوردش در شهر هلسینکی فینلاندی صدها ویدیو فرید است که در آن حکومتداران پیشین و طالبان سخت تنقید می شوند. یوتیوب را محل نمایش ویدیوهایش انتخاب کرده است.
تقریبا چندین سال میشه که کار میکردم ولی نه به طور جدی. بعد از فراگیری کرونا، بعد ما به خاطر که در خانه بودیم کار و مدرسه تعطیل بود، ما شروع کردم به آپلود کردن بیشتر ویدیوها در یوتیوب.
نو استاپ. چی میگی تو؟
حفیظ افضلی سال 2000 از دست طالبان گریخته و بعد از سرگردانی های زیاد در فینلاندیا مقیم شده است. هدفش از طنز و ویدیوهای انتقادی رسانیدن پیام بر رهبران طالبان است که حقوق زیادی مردم را از آنها گرفتند.
باید به مردمانی که داخل افغانستان است و همچنان پیام بفرستیم به رهبرها و پیروان طالبان که مردم افغانستان دیگه مردمی 20 سال پیش نیست. مردم چندین سال آزادی بیان را تجربه کردن و دموکراسی نیمه بندی ما داشتیم. دیگه ما دوباره بر نمیگردیم به عقب. اگر طالبان خود را با ما میسازه، بیسازه، اگر نمیسازه، ما دیگه برگردنی به عقب نیست.
طنز و ویدیوهای او را در یوتیوب صدها هزار مرتبه تماشا کردند و خودش میگوید کاربران آنها را خوش دارند و بیشتر میخواهند.
ما کامنت ها رو میخوانم، تقریبا 90% کامنت ها مثبت هستن و اونا ما را تشویق میکنن که باید ما این کار را ادامه بدیم و باید کار کنیم که این کار به اصطلاح نرمال شود و ما بتونیم نقد و طنز بسازیم.
در تهیه ویدیوها به حفیظ افضلی گروه از دوستانش کمک میکنند. یوتیوب را منبع درآمد نمیشمارد و به غیر از این کار روزهای استراحت تاکسی میراند. به باور حفیظ افضلی حجب و طنز راهی خوب اصلاح جامعه است و با طنز و تنقید میتوان کارهای بزرگ انجام داد.
قدرت طنز و هنر را در کل نباید نادیده گرفت. همانطوری که یک اثر هنری در یک فرد میتواند انقلاب فکری ایجاد کنه، در یک جامعه هم میتواند مؤثر باشد و میتواند تأثیر خود داشته باشد.
شما برای بیننده ما می آخرین غزل خداحافظی تان را بخانین که دیگه ما و شما خداحافظی کنیم.
کدام بخانیم؟
خدا
آمو بخانیم.
خداحافظی را
نه آمو خوشی آمو بخانیم.
و مدیر جنید الله خدایی را فعال شبکه های اجتماعی را در نویه رشت به اوبوشی متهم کردند. مقامات گفتند موجی گل غریب وی 65 ساله به زخمی کردن یک سکین دهه یشم گمان بر است. خودی او اتهامات را بی اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نمید. موجی گل غریب و بیگومگو در نزد مجید دهه را تصدیق کرد ولی گفت آن روز او شتا نخورده است. با علیشر نصرالدین فهم 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا در برنامه سرخط رویدادها اما شما از اون رو منتظر هستم. خود رو احتیاط کنید و تو برنامه های دیگر خود رو نگه دارتم.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شد دو سه سامان
ارزان شد
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعی چیز باها برو
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در خبر
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی من مومین احمدی خبرهای تازه امروز جهان تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم دادستان کلی تاجیکستان میگوید پرونده گمانبران شکنجه مدینه محمد جان و روزهای نزدیک به دادگاه ارسال میشود میرزا امان رفیع زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان پس از انجام یک نشست در پارلمان به خبرنگاران گفت این قضیه همه جانبه بررسی شده است با گفته او تفتیش پرونده تقریبا تمام شده است و روزهای نزدیک برای بررسی و دادگاه سپرده خواهد شد. جزئیات پرونده هنوز معلوم نیست. محمد جانوی 32 ساله که در یک مناقشه اویلوی سخلت کوب شد، نزدیکی 3 ماه باز بیهوش و بیاد بیستری است. بی‌اعتنایی به پرونده او در جامعه سر و صدای زیاد برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعت فعالان در شبکه‌های اجتماعی، مقامات به قضیه ظاهرا قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستان روز 1 نوامبر گفت که در این رابطه دو گمانبر همسران عزیزه و پرویز دولت و را بازداشت نموده است. عزیزه دولت و را بر اساس سوی قصد به کشتار و همسرش را از روی ماده عذاب و عقوبت کدکس جنایی به جوابگری کشیدند. مایه اساسی خشم و ناراضگی جامعه شهروندی این شد که مفتشان 10 روز بعد فاجعه به نزدیکان محمد جان و گفتند گمانبر اساسی عزیزه دولت و عفو شده است و این قضیه تحقیق نخواهد شد. به دنبال سهراب سلیمزاده معاون اول دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه و ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه وزارت های داخلی دو در ناحیه سینا از مقامشان برکنار شدند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 11 رئیس شهر و نواحی را عوض کرد و با بازخواند یک دادرس دادگاه عالی کشور فرمان داد. امام علی رحمان فرمان تغییرات های اخیر را روز 17 نوامبر امضا کرده است. رئیسان پیشین ناحیه های ونج، رشت قلعه و ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهرهای کولاب، لواکان، ناحیه های واسع، فرخار، تیمورملک، بلجوان، جیهون، ناصری خسروی ولایت ختلان و ناحیه مسچای ولایت سوخت از وظیفه ها برکنار و به جای آنها رهبران نو تعیین شدند. از این پیش رادیو آزادی خبر داده بود که بختیار نظرزاده رئیس اداره مالیه ختلان به جای قادر ولیزاده رئیس کلاب تعیین شده است. به جای طاهر عزیزاده رئیس سابق ناحیه مسچا که ماه سپتامبر از بیماری کووید 19 درگذشته بود، علیزاده اعظم رئیس این ناحیه تعیین شده است. علیزاده اعظم سردار ریاست کمیته بی‌خطری اوزقواری در ولایت سوخت بود. همچنین پرزیدنت شیرینزاده ایرج دادرس دادگاه عالی تاجیکستان را بازخواند کرده است. دلیل بازخواندی او معلوم نیست. اکثر کارشناسان تغییر این یان مقامدار در تاجیکستان را بی‌فایده می‌دانند. آنها بر این نظرند که ساختار دولتداری به طور درست کار نمی‌کند. از این رو تغییر منصبدار در این یا آن نهاد چیزی را به شکل کلی دیگر نمی‌کند. ایالات متحده سنجش سلاح‌های کیهانی روسیه را تنقید کرد. مقامات دپارتمان دولتی آمریکا گفتند این آزمایش حیات و کار فضانوردان ایستگاه بین‌المللی کیهانی را با خطر روبرو نمود. آزمایش روسیه روز 15 نوامبر برگزار شد. روسیه در کیهان به مقابل یکی از هدف‌های خود سنجش گذراند که در نتیجه آن در مدار صدها دانه پرتاب کیهانی به گردش درآمد. نت پرایس سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا از این آزمایشی که آن را یک کار بی‌اندیشه نامید تنقید کرد و گفت این عملی مسکو خطر ایجاد میکند. هنوز در این زمینه مقامات نظامی روسیه اظهار نظر نکردند. آژانسی روسکوسموس در توییتر نوشت ایستگاه کیهانی در مکان امن قرار دارد. ناسا آژانسی کیهان‌شناسی آمریکا گفت با تیمی 7 نفری فضانوردان که 4 آمریکایی، 1 آلمانی و 2 نفر از روسیه شامل میباشند، سپارش داده شد در یک کپسول یا قالب امن کیهانی پناه برند. سنجش سلاح‌های کیهانی گپی نو نیست. بار اول سال 1959 اولین آزمایش محو ساتلیت را در کیهان آمریکا برپا کرده بود و این زمانی بود که محوره‌ها در علم نظامی یک پدیده نو ناآشنا بودند. ماه اپریل امسال روسیه یک آزمایش دیگر را برپا کرد. ولی سنجش‌های آخر از نظارت امنیت و ثبات درازمدت فعالیت‌ها در کیهان سوال زیاد ایجاد می‌کند. کیهان برای پیشبرد فعالیت‌های روزمره تجارتی به مانند کار بانکداری و خدمات جی پی اس خیلی مهم دانسته می‌شود. مقامات میگویند فضای کیهان طرف بیشتر به میدان جنگ تبدیل می شود. کامیلجان یولداشو یک ساکن شهر ایزفرا با درخواست قرغیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیو زودی خبر دادند. آسیم جان یولداشو یکی از خویشاوندان کامیلجان گفت این ساکن 29 ساله شهر ایزفرا روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمدی دو را دستگیر کردند.
اون هم بچه‌ای که قرغیزستان روز که داده است روسیه عموما روز که داده است روز هم تا یک عمر مسکو اومد برای اول یک 10 سال پیش اومدگی بود. من روز که داده است از دوشتگی
ایرپورت از این پیش روسیه با طلب قرغیزستان فرقد عبدالفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت. او را ماه یونی امسال آزاد کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه ای از دادستان کل قرغیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به ترتیبه های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدونند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
کامل جان یولداشف یک ساکن شهر اسفرا با درخواست قرغیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسفی میشنوید. آسم جان یولداشف یکی از خویشاوندان کامل جان گفت این ساکن 29 ساله شهر اسفرا روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمدیده و او را دستگیر کردند. به کامل جان گفتند که با درخواست جمهوری قرغیزستان در کافتوکوب است و باید دستگیر شود. حالا کامل جان را در فرودگاه دمدیده و نگاه دارن. باید امروز دادستان بیاید و مسئله چاره پیشگیری نسبت او معین شود. افسود آسم جان یولداشف این هم صحبت ما همچنین گفت
اما قرغیزستان ما همون گرانیت قرغیز به زندگی میکنه و اسفرا خرابوق است همونجا به زندگی میکنه همین بچه ها که قرغیزستان روز که داده است روسیه عموما روز که داده است روز هم تا یک عمر مسکو اومد برای اول یک 10 سال پیش اومدگی بود برای روز که داده است از دوشتگی ایرپورت دمدی داده بود.
در سفارت تاجیکستان در مسکو برادای آزاده گفتند قضیه را پیگیری دارند. به گفته مسئولین سفارت بیگاه 16 نوامبر بعد مراجعه نزدیکان کامل جان یولداشف فوراً به مقامات حفظ حقوق در فرودگاه دمدیده و جهت مشخص کردن مسئله درخواست فرستادند. منبع افسود برای آزاد کردن یولداشف با وزارت کارهای خارجه و دیگر مقامات روسیه همکاری دارند و تا حل مثبت آن تلاش خواهند کرد. کامل جان یولداشف ساکن دهه سرخ میباشد که هم مرز با قرغیزستان است. به گفته نزدیکان گویا مقامات قرغیزستان یولداشف را به شرکت در مناقشه مرزی عیبدار میکنند. هرچند آنها میگویند کامل جان در یکان مناقشه مرزی شرکت نداشت. شرح مقامات قرغیز در این رابطه هنوز معلوم نیست. کامل جان یولداشف یگانه شهروند تاجیکستان نیست که با درخواست قرغیزستان در روسیه دستگیر شده است. دلاور جورایف یک شهروند تاجیکستان که با درخواست مقامات انتظامی قرغیزستان در روسیه دستگیر شده بود روز 16 نوامبر از بازداشت رها شد. دادستان کل تاجیکستان گفت جورایف را بعد مراجعه آنها رها کردند. جورایف در صحبت به رادیو آزادی گفت دادستان روسیه او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نموده است. از این پیش روسیه با طلب قرغیزستان فرقد عبدالفتایف یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشتگاه نگاه داشت. او را ماه یونی امسال آزاد کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کل قرغیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را دارای انگیزه سیاسی میدانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرغیزستان را از روسیه درخواست کرده است.
مادری جان مادرم شیری شد افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانت پروانه کردی از جبر دنیا دوانه کردی بر جسم و جانت پروانه کردی از جبر دنیا
مادر جنید الله خدایارف یک فعال شبکه‌های اجتماعی را در ناحیه رشت شرق تاجیکستان به افباشی متهم کردند. مقامات گفتند موجگل غریبوی 65 ساله به زخمی کردن یک ساکن دهی یشم گمانبر است. خودی او اتهام را بی اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نامید. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک کارمند اداری امور داخلی ناحیه رشت روز 16 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بر ضد موجگل غریبوه بر اساس قسم 3 ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی افباشی پرونده کشادند. تحقیق حادثه جریان دارد گفت همصحبتی ما و افزود پرونده بر اساس شکایت علیشیر نصرالدینوف ساکن دهی یشم باز شده است. علیشیر نصرالدینوف خویشاوند یکی از گمانبران به قتل علیرضا خدایارف نبیره موجگل غریبوه است. هر دو خانواده سالها با هم بحث داشتند و آن در ماه ایول امسال سبب مرگ علیرضا شد. آیله ها هر یکی به حق بودن خود پافشاری دارند. مصاحب ما در اداره کارهای داخلی ناحیه رشت گفت علیشیر نصرالدینوف با پیشنهاد خلاصه طبی ادعا کرد است که روز 27 اکتبر امسال موجگل غریبوه در نزد مسجد دیها با سنگ به سرای زده است. موجگل غریبوه مادر جنید الله خدایارف بگومگو در نزد مسجد دیها را تصدیق کرد ولی گفت آن روز او شطه خورده است نه علیشیر نصرالدینوف.
جنید الله حشر ازم شکایت را میرود که ایس نیا و بچه منا میزنه ایسو امید دیگه همه تلفن کردن همان منیستر کمتم نوروبات و همه ایجاد همین جا آمدین گفتین که اینا مرده را سنگواری میکنن اینا مرده را اطاقا میکنن و این بچه را بستن زد کرد بطور بچه را من بستن زده باشیم و بعد همون جا رفت یعنی اینجا دنگی را پرونده آس کردن هم پرونده آس کردن اکه اینا چکا کرد یا باز شمید رفتن چه میگی رفت یعنی ما را اینا را چی کردین پرونده آس کردین.
موجگل غریبوه میگوید مفتشان الکی او را در این باره بازپرسی کردند. اینکه گویا با سنگ زده باشم در شأن من پیرزن تهمت است. گفتم بهتر است سری او را تشخیص کنند. کارمند ملیسا گفت در سرش جراحتی نیست. پرسم که پس چرا نسبت من پرونده کشاده چیزی نگفت. ما با تلفن های خانواده علیشیر نصرالدینوف تماس گرفتیم ولی آنها جواب ندادند و موقعشان به حادثه در حال حاضر دسترس نیست. مقامات کارهای داخلی ناحیه رشت در اولی ماه نوامبر گفته بودند که بر ضد جنید الله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی پرونده نو کشادند. او را نیز در پیوند به مناقشه 27 اکتبر امسال در دهه یش به افباش متهم می‌دانند. خدایارف این اتهام را ساخته دانست و گفت او سالهای اخیر در روسیه کار و زندگی میکرد و تنها برای برقراری عدالت در قضیه برادرزادش علیرضا خدایارف به دیه برگشته است. او را سال 2018 با گناه پیروی از جریان ممنوعی سلفیه به 5 سال زندان محکوم کرده سال 2019 بر اساس قانون عفو آزاد نمودند. و آن زمان گفته بود که بیگناه محکوم شده است و پرونده را فرمایشی دانست. جنید الله خدایارف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایارف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه های سالهای اخیر یک نوع فشار به خانواده آنهاست.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیره.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان گفته است که در ملاقات با نماینده ویژه ایران برای افغانستان به سازش رسیدن که برای همکاری های اقتصادی، سیاسی و مهاجران گروه های کاری تشکیل شود. تفصیلات را من محمد وفاری زازاده ایران میکنم. امیرخان متقی روز سه شنبه پس از ملاقات با حسن کاظمی قومی در یک نشست خبری در کابل گفت باید تیم های کاری و فنی تأسیس داده شود تا در آینده برای گسترش رابطه ها گفتگو کنند. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه پرزیدنت ایران برای افغانستان هم در این نشست خبری گفت که با بهبود وضع امنیتی در افغانستان مناسبت با دیگر کشورها گسترش می یابد و زمینه برای پیشرفت هم فراهم می شود. او همچنین گفته است که افغانستان در روبروی تهدیدهای گروه های تروریستی خارجی قرار دارد. افغانستان متاسفانه تحت فشار گروه های تروریستی وابسته و بیگانگان است و اگر صلح و ثبات در افغانستان حاکم شود واقعا با ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. این امر راه را برای بازسازی و روی در افغانستان هموار خواهد ساخت و این به افغانستان اجازت می دهد تا مناسبت های خود را با دیگر کشورها گسترش دهد، گفته از حسن کاظمی قومی. اشاره نماینده خاص ایران برای افغانستان از گروه های تروریستی ممکن شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش است که از زمان به قدرت رسیدن دوباره طالبان در این کشور مسئولیت برخی از حمله های خونین را به عهده گرفته است. در این حمله ها بیشتر شیعیان هدف قرار گرفتند. ملا عبدالغنی برادر معاون سروزیر حکومت طالبان هم با حسن کاظمی قومی ملاقات کرده و در مورد بحران اقتصادی جاری در افغانستان گفتگو کرده است. رژیم طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 در زمان قبلی حاکمیتشان در افغانستان با ایران رابطه های خوب نداشت. در سال 1998 زمانی که شهر مزار شریف در اختیار طالبان بود، 8 دیپلمات ایرانی و یک خبرنگار در کنسولگری ایران کشته شدند. این حادثه آن زمان رژیم طالبان و ایران را به سرحد جنگ نزدیک ساخت، اما حالا به نظر می رسد که ایران در تلاش است تا برای تامین امنیت خود رابطه های خوب و نزدیک با طالبان برقرار کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پس از 10 سال سرگردانی ها، سلیم عبدال کیمبونبونی، یک شهروند افریقای تبار کشور تنزانیا، اجازت نامه بازگشت به وطن را دریافت کرد. و از سال 2007 به حیث خادم یک سرک سیار تا روسیه و قزاقستان رفت و بعداً همراه همکسبانش به دوشنبه هم آمد. ولی به گفته او در یک حادثه 10 سال پیش در دوشنبه بارو بغاش از جمله شناسنامه‌اش را گم کرد و بعد این به حجت ماند.
من خیلی خوشحال هستم و راست گپ باوری نداشتم، چون که 10 سال باز آدمان زیاد وعده میدادند که با من برای بازگشت کمک میکنند، ولی برای آماده کردن حجت موفق نمیشدم. من حالا حسیاتم را بیان کردن نمیتوانم، فقط رحمت میگویم.
سپاسیبا مرسی.
چندین بار به ساختارهای حفظ قانون تاجیکستان به خاطر گرفتن حجت مراجعت کرد، ولی این مسئله حل خود را نیافت و مدت در مؤسسه نگهداری افراد بی سرپناه در شهر خوجند زندگانی کرد. بحری عبدالرحمن و رهبر سازمان جمعیتی دیار که به افراد بی سرپناه کمک می رساند، آخر هفته گذشته از سفارت تنزانیا در مسکو جواب درخواست نسبت بازگشت سلیم افریقایی را به دست آورد.
بالاخره ما حجت بازگشت سلیم را دریافت کردیم. تا 21 ینور سال 2022 او باید تاجیکستان را ترک کند. من با مسئولان برنامه تلویزیون روسیه ژدیمینیا گفتگو کردم و آنها راضی شدند که همه خراجات سفر را پرداخت نمایند.
سلیم کیمبونبونی میگوید در این مدتی که در شهرهای گوناگون تاجیکستان زندگی کرد، بعضاً با مشکلات زیست نیز دچار گردید. در بازار و ساختمان ها کارهای موقتی میکرد تا روزش را گذراند. ولی 2 ماه پیش یک ساکن شهر خوجند او را به خانه اش دعوت کرد و حالا همراهی آنها زندگی میکند.
من دادرم که شناخت شدم، برادر شدم، بعد اوچم را معقول شد، گفتم بچم بچه خون قبول کرد.
سلیم عبدال بنابر مشکلات به سرش آمده گاهی به فراموش خاطر نیز دچار میگردد و قبلا خود را زاده کشوری کنیا میگفت. در گذشته رادیو آزادی نیز درباره سرگذشت وی گزارش تهیه کرده بود، ولی با یاری کاربران رادیو و اختیاریان سازمانهای کمک رسان معلوم گردید که وی زاده شهر دارالسلام تنزانیا است و خیش و تبار هم دارد. سلیم اکنون برای بازگشت لحظه شماری میکند و انتظار هرچه زودتر عازمی وطن شدن دارد. یک تحقیقات سازمانهای دیار و ناتبن در ماه سپتامبر امسال معلوم کرده است که در ولایت سوخت قریب 500 شخص بی سرپناه زندگی میکنند که در بین آنها شهروندان خارجی نیز هستند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
یک جوانزن ساکن دوشنبه تلاش کرده است خودکشی کند. وی میخواست است از طبقه 15 یک بینو خود را به پایان پرتاید، اما نجات بخشان کمیته حالتهای فوق‌العاده توانستند او را از این امر خلاص کنند. همه ساله در تاجیکستان حدود 600 نفر قصد جان خود میکنند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح 15 نویبر برای یک ساکن پایتخت تاجیکستان می توانست روز آخرین حیاتش باشد. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرژدنی تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت که صبح آن روز برایشان خبر رسید که یک جوانزن ساکن بینای 34 در کوچه بخارا می خواهد خود را از تریزه طبقه 15 به پایان پرتاید. و افسود این خبر به ما ساعت 8:54 دقیقه رسید و گروه زودعمل نجات دهندگان در شهر دوشنبه زود به جای حادثه رسیده توانستند از طریق طبقه 16 خود را به نزد این جوان زن رسانده او را از مفشوی نجات دهند.
روانشناس با خود این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کرداری میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرند از 16 باشونه به قبل 15 فرامدن، اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود، یعنی در نزد تریزه بود، با درون خانه تیلا دادن.
با گفته امیده یوسفی معلوم شده است که این جوان زن 27 ساله بوده، صاحب دو فرزند است، اما در پی مناقشه با شوهرش قصد خودکشی میکند. با سبب های اخلاقی اسم این جوان زن آشکار کرده نمی شود و هم اکنون کارمندان پلیس بررسی این حادثه را ادامه میدهند. اما به اعتقاد روانشناسان تاجیک بیشتری از حالت های قصد خودکشی در تاجیکستان به دلیل مناقشه های اویلوی و بحث های پولی صورت می گیرند. حبیب الله ددوغچیف، روانشناس و معاون فرمانده دسته مخصوصی زودعمل نجات دهندگان کمیته حالت های فوق‌العاده در شهر دوشنبه، از جمله نفران است که در نجات این جوان زن نقش کلیدی بازده است. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
همچون روانشناس برای ما حادثه‌ای که امو آدم غلطیدگی است، ما اگر امو را با تکرارم و یا فهمونیم و حتما خدمه میپرتوید و ای زندگیش ممکن بیزار شدگی که امو کار کردنی های، ولی ما دیگر رو قطعی و میفهمونیم که خیلی زندگی هم خیلی های، همه کسا هم خیلی هستن، میشه هم خیلی چیز ده که باید بگر میگنیم و اوست اوست هم تاثیر میکنیم ده معینه سرش ده که ای فکری بگردد و فکر زندگی ده بدروید.
از اول سال جاری نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان جان حدود 200 نفر را در صدمه‌های مختلف و آفات‌های طبیعی نجات دادند. نجات دهندگان شهر دوشنبه در این مدت جان 5 نفر قصد خودکشی داشته را نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و اویله تاجیکستان در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیش از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد آن باعث مرگ شده است. معمولاً در فصل بهار و تابستان حالت‌های زیاد خودکشی از شمال تاجیکستان رسانه‌ای می‌شوند که عمدتاً به صورت به دریای سیر انداختن جوانزن‌ها ربط دارد. اما با فرارسی فصل تیرماه خبرهای قصد خودکشی در مناطق جنوبی کشور نیز افزایش یافته است.
سر میکشی من جادی نه دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه از تیم ملی قزاقستان با حساب 0-1 مغلوب شد. این بازی شب 16 نوامبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان دایر گردید. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلات بیشتر می دهم. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی فوتبال قزاقستان و تاجیکستان با هجوم طرف‌ها گذشت. هرچند توپ بیشتر در اختیار فوتبال بازان تاجیک بود، لحظه‌های خوبی گلزنی خیلی کم به چشم رسید. گل یگانه را نیم حمایتگر بختیار زین الدینوف، لیگیونر 23 ساله میزبانان که فعلا در باشگاه ЦСКА مسکو بازی میکند، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 12 زد. او از اشتباه دروازه‌بان جوان منتخب تاجیکستان شاهروخ قرغیزبایف استفاده کرد و توپ را از داخل جریمه‌گاه از مسافه نزدیک به هدف رساند. بازی دوستانه میان تیم‌های ملی قزاقستان و تاجیکستان را حکمان از بلاروس با رهبری امین کورکخیلی داوری کردند. مبین ارگاشف موقتاً اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب ملی تاجیکستان با بازی دوستانه مقابل منتخب قزاقستان 21 بازیگر را دعوت کرده بود. 8 نفرشان لیگیونر بودند و در این بازی شرکت ورزیدند. حمایتگران دورانجان ارگاشف از تیم بنیادکاری ازبکستان و تبریز دولت میر از دسته نر و ترانسی استونیا، نیم حمایتگران پرویز جان عمر بایف از دسته لکوموتیو پلوودیو بلغارستان، نوریدین داورانوف از تیم بورنیو اندونزیا، احسان پنجشنبه از تیم نوبهاری ازبکستان و محمد جان رحیموف از دسته اردبسی قزاقستان، حملگران شهرام سمیف از دسته ترپیدا بلازی بلاروس و شیردین بابایف از باشگاه پیننگی ملایزیه می باشند. شیردین بابایف در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
امروز بازی کمی دشوار بود. این طور بازی ها با همه دسته می شوند. ما خطاگی های خود را نگاه کرده اصلاح می شوند. می دانستیم که این طور بازی می شود. تیاری ده بودیم. بسیار بچه های جوان که با بسیاری آنها یک جا در تیم منتخب یک جا بازی می کنیم. با بسیاری آنها شناس هستم. بازی خوب نشان دادن امروز.
باید تذکر داد دسته منتخب قزاقستان اشتراک خود را در مسابقه انتخابی جام جهانی فوتبال انجام داد و بازی آخرینش را در سفر به تیم ملی فرانسه با حساب بزرگی 0-8 باخت. ضمناً تیم ملی قزاقستان پیش از بازی با منتخب تاجیکستان در 15 دیدار یگان پیروزی به دست نآورده 10 بازی را باخته است و 5 بازی را مساوی کرده بود. دسته منتخب تاجیکستان نیز قبلا در مسابقه انتخابی قهرمانی جهان ناکام شده از حق اشتراک در مرحله بعدی محروم گشته بود. این اولین بازی تیم ملی تاجیکستان در مدت 6 ماه اخیر به شمار می رفت. همین طریق دسته های منتخب ملی تاجیکستان و قزاقستان 5 مراتبه با هم روبرو شدند. فوتبال بازان قزاق 4 مراتبه پیروز گشتند و یک بازی با نتیجه مساوی انجام یافته است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعد همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه عزیز پلوس می باشد. روز 21 ینور از چاپ این نشریه 20 سال سپری می شود. صحبت ما با امید باباخانوف درباره فعالیت این نشریه در شهر دوشنبه برگزار شد.
امید باباخانوف 29 نوامبر سال 1962 در شهر دوشنبه تولد شده است. سال 1985 شعبه زبانی عربی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. سالهای 1987-1989 خبرنگار روزنامه کمسامول تاجیکستان و بعد از آن 2 سال محقق اینستیتوت تحقیقات سیاست تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1991 دوباره به کار روزنامه‌نگاری برگشته تا سال 1995 خبرنگار مخصوص کمسامولیسکای پراودا در تاجیکستان بود. همزمان امید باباخانوف از سال 1994 تا 2001 مخبر خبرگزاری اسوسییتد پرس در تاجیکستان بود. باباخانوف سال 1995 خبرگزاری از یپلوس را تأسیس داد که اولین اوجانسی خبری مستقل در تاجیکستان می باشد. با دنبال تاسیس خبرگزاری امید باباخانوف سال 2000 با نام آسیا پلوس هفتنامه و سال 2002 رادیو تاسیس داده است. امید باباخانوف اویلادار و صاحب 3 فرزند می باشد.
محترم باباخانوف، 20 سالگی نشریه آسیا پلوس را به شما و به کل کارمندان این نشریه مبارک باد می گویم. از بلندی این سالها خود شما از کار این محصول خود تا کجا راضی هستید؟
به شکل عموم اگر گویم، ما بسیار افتخار میکنیم که این گونه روزنامه را استحصال میکنیم، نشر میکنیم. چخیلی که دیروز در یک مراجعاتی به خواننده نوشته بودم، نقل کرده بودم که شماره اول خیلی با یک مشکلات چاپ شده بود، چون که ما تجربه نداشتیم اون وقت. برای همین اصلا باید در اول ینوار باید میبرومد سال 2000، اما از بس که ما تجربه نداشتیم 3 هفته نتوانستیم اون رو و شماره اول 21 ینوار به چاپ رسید با مشکلات. اما چه خیلی که باز گفتم، چه خیلی که تاجیکا میگن در روید و شر روید، در مثال ما همین چیز عملی گشت، چون گازت ما بسیار در یک مدتی کوتاه خواننده خودش رو پیدا کرد و در دوام یک 2-3 سال هم تیراژ، هم رکلامه، هم چیزی که یعنی که یکی از بهترین گازت‌های روزنامه تاجیکستان شد و ما با این افتخار میکنیم.
راضی هستیم
و 20 سالی که گذشت فکر میکنم که این یکی از بهترین روزنامه های تاجیکستان بود و هست.
خیلی خوب. سوال دیگر این است که ولی آنهایی که مطالب نشریه را پیگیری میکنند میگویند که آسیا پلوس در سالهای اخیر از دیگر از نشر مطالب تنقیدی سیاسی کنار میرود و بیشتر با نشر خبرها اکتفا میکند. شما به این انتخابهای راضی هستید و اگر ها سبب در چیست؟
نه فقط آسیا پلوس، بلکه دیگر ژورنال، دیگر رسانه هایم ایواز شدن در مسائل بررسی موضوع ها، چون وضعیت دیگر شد، وضعیت سیاسی دیگر شد. اون چیزی که ما میتونستیم سالای نیمه 2000 گویم حاضر گفتنش مشکل است. و اگر گوید میتونید با مشکلات روبرو شوید و برای همین فکر میکنم که در این دوره ما باید یک موضوعی هستن که باید ما خودداری کنیم یا خیلی خیلی با احتیاط باشیم.
آخرهای سالهای 2019 آوازه های مختلف شنیدیم که گویا شما میدیا هلدینگ آسیا پلوس رو فروختید و نرخش هم گویا $1 میلیون بوده است. به همین سبب برخی از کار رفتن. تا کجا این گپ ها درست است؟
یکان کس از کار نرفت از با این میشمیشا، با این خبرها، لیکن باید گویم که از اول این نمیدنم که براورده از این اووازه رو، لیکن این دروغ بود، یکان اساس نداشت. شاید من از بس که فرزندانم بیرون از تاجیکستان تحصیل میکردن، من هم بیشتر بیرون از تاجیکستان با اویلم در اونجا بودم. شاید سبب پیدا شدن همین اووازه ها همین بود که من کمتر در دفتر کاری خودم بودم. شاید همین سبب باشد که همین مشمش ها پیدا شد. دیگر یعنی که اساس ندارد. ما همینجا کار کرده استادیم و امیدوار زیاد داریم برای آینده، نقشه های زیاد داریم انشالله.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
شما شنونده برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی هستید. مهمان امروزه ما امید بابخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه از پلوس می باشد. صحبت را ادامه می دهیم.
در این 20 سال اخیر که نشریه از پلوس فعالیت دارد، نشریه های زیاد پیشتاز سیاسی یا از بازار رفتند و یا مجبور شدند که بسته شوند. ژورنالیستان زیادی هم ترک تاجیکستان کردند. تا کجا فضای سیاسی و جمعیتی برای کار شما و نشریه شما سازگار بود؟
فضا سازگار نیست و این سبب شد که یکی از سبب شد که روزنامه ها محکم شدن، بعضی روزنامه ها و ژورنالیست یک قسمی ژورنالیست ها رفتن. و سبب دیگر این بود که مشکلات اقتصادی، یعنی که نه هر یک روزنامه یا رسانه می تواند در این شرایط فعالیت کند، چون که بازار تبلیغاتی تاجیکستان خیلی ضعیف است. یعنی که مبلغی که در بواسطه رکلام رسانه گرفته میتواند خیلی محدود است و اگر پول نباشد رسانه، روزنامه یا رادیو یا تلویزیون مجبور است که دیگر محکم شود و از بین رود. برای همین وضعیت خیلی که گفتم دشواری ها هستند، دشواری های هم سیاسی هم اقتصادی و چند سال اخیر باز نوی سیومی مشکلات پیدا شد، مشکلات تکنولوژی. یعنی که ما میبینیم که خواننده روزنامه به اینترنت میگذرد یا شنونده رادیو به اینترنت میگذرد و اینترنت سرچشمه اساسی گرفتن خبر میشود برای جوانان و این پرابلمه هست. این پرابلمه هست و ما باید روی حالش یابیم. یعنی که چیکار کنیم که همون خواننده ای که به اینترنت رفت چخل به روزنامه گردانیم یا چخل روزنامه رو مطابقت کنیم به این شرایط نو که همه جوانو با تلفن و سمارتفون و با کامپیوتر میگردند و خبرو از اونجا پیدا میکنند از شبکه های اجتماعی. یعنی که مشکلات بسیار و ما باید اون مشکلاتی که از دست ما میآید باید حل کنیم.
ما میدونیم یک سال گذشته سامانه از اپلوس، آژانسی اطلاعاتی از اپلوس با نشان نیوز تیجی و از اپلوس تیجی که یکی از سامانه های پرخواننده خبری در تاجیکستان بودن، نه اینکه دستنو راست شدن بلکه از کار ماندن. درباره همین تا کجا به کار هفتنامه و تا کجا به کار میدیا گروپ از اپلوس تاثیر رسانن این چیز؟
درست میگوید. اون چیزی که شما میگوید که سامانه ما از کار برآمد، پیش از این از آخری نوامبر سال 2018 اصلا ما بلاکیروفکای موسسه شد، دست ناراض بود، اما با وی پی این باز کردن سایت ما امکان داشت و بسیاری آدم ها، بسیاری خواننده های ما یاد گرفتند که چخل رسانه ما به سایت ما دسترسی پیدا کنند. اما تابستان سال گذشته در حقیقت سامانه ما تماما از کار ماند و این یک معمای بسیار یک مثل دیتکتیف است که این کار رو کی کرد. به هر حال ما میدونیم که یک ساختاری دولتی هست که با تمام دامن های در زون تی جی با اون مسئول است و باید نظارت کند. ما با اونها مکتوب نوشتیم، مراجعه کردیم رسما، اما تا حاضر جواب نگرفتیم. و خب روزای اول، هفته های اول بسیار دشوار بود، چون که اکثریت خواننده های ما دامن نوی ما رو نمی دونستن. برای همین аудитория, یعنی عدد خواننده ها در سایت خیلی کم شده بود. اما حالا در دوام 3-4 ماه وقتی که آدم ها باز از نو آدرس نوی ما رو پیدا کردن، فهمیدن، باز аудитория که ما داشتیم پیش از بلاکیروفکا تقریبا باز همون аудитория باز زیاد شد.
ما در باره مانع ها صحبت کردیم و در چنین شرایط در شرایطی که چنین مانع‌های سیاسی و اقتصادی و اخیراً مانع‌های تکنیکی وجود دارد، خب کار برای رسانه شما و دیگر نشریه‌های واقعاً مستقل چگونه است و تا کجا می‌شود در چنین شرایط کار خود را درست و همه‌جانبه اجرا کرد؟
خب اگر گویم که برای همه‌جانبه البته دشوار هست و شاید حتی غیر امکان هست و برای همین هر یک رسانه، هر یک ژورنالیست باید خودش انتخاب خودش رو کند، یعنی که در اینجا استاده کار کند و موضوعهایی که پروبلمهایی که در اینجا هست همونه بررسی کند تا حد امکان، یا اینکه گوید که نه من میخواهم که درباره تمام پروبلمها نویسم، در اینجا امکان ندارد، برای من جمهوری ترک میکنم و بیرون از تاجیکستان این چیزا رو می نویسم. باز یک بار دیگر تکرار میکنم که این انتخاب هر یک شخص و انتخاب هر یک شخصی علایده است.
اما در من کار واقعی ژورنالیستی مشکلتر میشود در چون شرایط اجرا کردن؟
بله البته دشوارتر هست، چه خیلی که پیشم قید کردیم، اما باز هم میگویم که اگر در همین جای استاده باز کار کردنی باشد، خیلی پرابلم های زیادی هستند که شما میتوانید اون رو کار کنید، اون رو بررسی کنید، انعکاس کنید و فکر میکنم که با جمعیت، با آدم های، با مردم کمک کنید. فکر میکنم که ما همین راه انتخاب کردیم و فکر میکنم که این هم برای قابل احسنت است.
بسیاری ها از فشار میگویند، این فشار از کجا میاید؟ چه شکل و صورتی دارد و هدف از آن چیست؟
خب وقتی در مثال ما اگر گویم، یکی از نمودهای فشار بستنی سامانه ما یا شکستنی سامانه ما است. من فکر میکنم که این است یک نمونه فشار. شکر خدا دیگر وقتای خیلی دیگر چیز دیگر یک فشارهای سخت رو محیس نکردیم. شاید برای اون باشد که خودی موادی که ما می نویسیم امروز چندان تنقیدی نیستند و پروبلم نمی سازند برای مثلا برای حکومت یا ساختارهای دولتی. خب پیش در شکل اون که ما به سود مراجعه میکردند، میدادند و سود میکردند مثلا کدام مقاله ما، یا دعوت میکردند و صحبت میکردند در ساختارهای قدرتی تاجیکستان مثلا. امروز این چیزا نیستند، یگون کس زنگ نمیزند، یگون کس نمیآید و یگانه فشاری که ما حس میکنیم این بستنی سایت است.
و فکر میکنید اگر بازم مطالب تنقیدی سختر اگر چاپ کنید، ممکن است فشارها دوباره برگردن؟ این فشارهایی که نامبر کرده، زنگ زدن و دیگر تهدید دیده شده، اگر
فکر میکنم که بله امکان دارد که باز از نو سر شود.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. مهمانی ما بودن امید باباخانوف، مؤسس و سردبیر نشریه ازپلیوس. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا نشریه من بعد با شما خداحافظی میکنم.
بینندگان عزیز، سوزه‌های تاجیکستان و جهان را در برنامه اخبار آزادی منظورتان میکنیم. نخست مروری کوتاه به سرخط موضوع امروز 17 نوامبر. دستور کلی تاجیکستان از قرغیزستان خواسته است به تجربه آغاز کردن پرونده‌های بی اساس جنایتی نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده میگوید نجات بخشان در دوشنبه یک زنی را که قصد خودکشی داشت از مرگ رهانیدند.
اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود، یعنی در نزد تریزه بود، با درون خانه تیلا دادن.
و بعضی کم سابقه در مجلس نمایندگان بعضی وکیلان چندی از منصبداران تاجیک را به بی‌اعتنایی متهم کردند. رئیس شهر کلوب ولایت خطلون و رئیس نویه مسجد ولایت سوخت دیگر شدند. بنا به اطلاع دریافتی رادیو زودی، امروز بختیار نظرزاده رئیس اداره مولای خطلون با جای قادر ولیزاده رئیس شهر کلوب تعیین شده است. قادر ولیزاده سال گذشته با جای بهرام عنایت‌زاده رئیس این شهر شده بود. بهرام عنایت‌زاده را به 12 سال زندان محکوم کردند. با جای طاهر عزیز‌زاده رئیس سابق نویه مسجد که ماه سپتامبر از بیماری کووید 19 درگذشت، علیزاده اعظم رئیس این نویه تعیین شده است. علیزاده اعظم سرداری ریاست کمیته بی‌خطری عضوقواری در ولایت سوغد بود. در مجموع امروز پرزیدنت تاجیکستان با فرمانهای خود 11 رئیس شهر و نواحی کشور را تبدیل کرد که تفصیلاتش را میتوانید در وبسایت رادیو زودی پیدا کنید. کمیلجان یولدوشف یک سکین شهری سفره با درخواست قرغیزستان در شهر مسکو بازدور شده است. پیوندانش به رادیو زودی گفتند تقدیر آینده او نامعلوم است و دقیق نیست که او را کی آزاد میکنند. کمیلجان سومین شهروند تاجیکستان است که با درخواست قرغیزستان در روسیه بازدور میشود. این دستگیرکنیها انتقادهای زیادی هم مقامات تاجیک و هم کاربران شبکه اجتماعی را به بار آورده است. مولاراجب یوسفی و نیگوره فضلی‌دین با جزئیات بیشتر.
با گفته پیوندانش کامل‌جان یولداشف روز 16 نوامبر از تاجیکستان به روسیه پرواز کرد و در فرودگاه دمدیدی شهر مسکو مقامات انتظامی او را دستگیر کردند. مقامات قدرتی روسیه به کامل‌جان گفتند که قرغیزستان او را تحت پیگرد قرار داده است و از این رو آنها مجبورند که او را بازداشت نمایند. با گفته پیوندان کامل‌جان مقامات قرغیزستان گویا او را برای شرکت در مناقشه‌های مرزی متهم کردند، هرچند پیوندانش میگویند کامل‌جان در هیچ مناقشه مرزی شرکت نداشت. مسئولین سفارت تاجیکستان در شهر مسکو گفتند که قضیه را پیگیری دارند. در سفارت تاجیکستان برای آزادی گفتند که شام 16 نوامبر بعد دریافت مراجعه از پیوندان کامل‌جان یولداشف فوراً به مقامات روسیه نامه فرستادند. مسئولین سفارت گفتند که تا حل این مسئله با وزارت کارهای خارجه روسیه و دیگر مقامات این کشور همکاری خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که کامل‌جان آزاد شود، ولی حالا معلوم نیست که کی. کامل‌جان یولداشف 29 سال داشته، ساکن دهه سرخ ناحیه اسفره می باشد. این دهه در منطقه هممرز با قرغیزستان جایگیر شده است و سالهای گذشته شاهد مناقشه‌های مرزی هم بود. مقامات قرغیزستان و هم روسیه تا حال در رابطه با بازداشت کامل‌جان یولداشف اظهار نظر نکردند. نزدیکانش گفتند کامل‌جان تا حالا در فرودگاه دمدیدی شهر مسکو است و دقیق نیست که بازداشت او چقدر طول می‌کشد و او را کی آزاد می‌کنند. بله، کامل‌جان یولداشف یگانه شهروند تاجیکستان است که با طلب قرغیزستان در روسیه دستگیر می‌شوند. همین دیروز 16 نوامبر دلاور جورایف، یک شهروند تاجیکستان که با طلب قرغیزستان در روسیه بازداشت شده بود، از بازداشت رها گردید. دادستان کل تاجیکستان در یک بیانیه گفت که آزاد شدن دلاور جورایف بعد درخواست آنها صورت گرفته است. خود دلاور جورایف در یک صحبت به رادیو آزادی گفت که او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نمودند. از این پیش روسیه با طلب قرغیزستان فرقت عبدالفتایف، یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت. او را ماه ایان آزاد کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کل قرغیزستان خواست با تجربه آغاز کردن پرونده های به اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بدهد. بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را سیاسی میدانند. تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرغیزستان را از روسیه طلب کرده بود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌دین، آزادی، دوشنبه.
رومیرویم با موضوعهای دیگر. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید همه ساله در تاجیکستان صدها نفر تلاش خودکشی میکنند. در بعضی حالتها به نجات بخشان امکانیت دست میدهد که افرادی جون بزور را از مرگ برهانند. یکی از چنین مواردها دو روز پیش در دوشنبه به عمل آمده است. برادر یوسفی در همین باره گزارش دارد.
نجات دهندگان کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافعی شهروندی تاجیکستان یک زن جوان را که قصد خودکشی داشت از مرگ نجات دادند. این حادثه در شهر دوشنبه رخ داده است. زن قصد داشت از قبط 15 یک بینای بلند منزل خود را به زیر افکند.
روانشناس با خود این زن صحبت نمود و کوشش نمود که دقت او را از کردار میکردش بیرون سازد و نجات دهندگانی که از بالا به پایان میفرانی از 16 اوشونا با قبدی 15 فرمودن اون زن را با کی در دهلیز تریزه بود یعنی در نزد تریزه بود به درون خانه تیلا دادن و با همین طریق او را به کارمندان حفظ حقوق سپردن.
سخنگوی کمیته حالات فوق‌العاده گفت از صحبت روانشناس معلوم شده است که سبب تلاش خودکشی کردن زن مناقشه خانوادگی بوده است. زن 27 سال داشته صاحب دو فرزند بوده است. روانشناسان کمیته حالات فوق‌العاده سبب اصلی دست به خودکشی زدن آدمان در تاجیکستان را اساساً به مناقشه های خانوادگی، قرضداری و سر زدن مشکلات مالی ربط می‌دهند.
همچون روانشناس وقتی که امو اودیسه یک درمو اودیسه که امو ادم غلطیدگی است ما اگر امو را با تکرارم و فهمونیم وای اتمان خدا میپرتوید ما با دیگر رو وای میبریم برای زندگی وای ای زندگیش ممکن بیزور شدگی که امو کورا کردنی اولی ما دیگر رو قتی وای میفهمونیم که خی زندگی هم خیلی ای همه کسا هم خیلی هستند میشادم خیلی چیزو ده که ادم درمی چیز میغلطد خی بو خیلی میفهمونیم شوه و بعد بگه میگیریم و اوست اوست هم چیزش ده تاثیر میکنیم ده معینه سرش ده که ای فکری بگردد و فکری زندگی ده بود روه.
نجادی هندگانی کمیته حالات های فوق‌العاده در سال جاری 5 نفر را که قصد خودکشی داشتند نجات دادند. طبق آمار کمیته زنان و آیله در سال گذشته 2020 در تاجیکستان بیشتر از 600 نفر قصد خودکشی کردند که در اکثر موارد آن باعث مرگ شده است.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. وکلونی مجلس نمایندگان تاجیکستان با قبول تغییر و اضافه به کدکس حقوق ویران کنی ماموری مجازات برای استفاده زور نسبت کودکان را سنگین نمودند. وکیل منصور عثمانزاده 17 نوامبر در جلسه پارلمانی گفت بر اساس طرح قانون جریمه برای این عمل تا 420 سومانی بیشتر میگردد. او افزود که چنین مجازات نسبت پرستاران و دیگر افرادی که در تعلیم و تربیت کودکان مسئولند و عهده‌داری های خود را اجرا میکنند پیش بینی گردیده است. در عین زمان علی شیر ظریفی میگوید شکایت دو وکیل مجلس نمایندگان از شیوه کاری برخی منصبداران تاجیکم صدا داده است.
این واقعی بعد 52 روز در پست وکیلی جواب نمیدهد. در یک ورق 6 پنی نمیدهد که به طریق فلان
چونین ایراد در جلسه مجلس نمایندگان تاجیکستان در رابطه با شیوه کاری بعضی منصبداران گرفته شد که با پرسش های رسمی وکیلان با تاخیر پاسخ میگردانند.
سودی اولی باید که یعنی بیشتر اهمیت دهد که در یک مشکلاتی هست. اگر در پست وکیلی و مکتوبی جانشین رئیس اولی با سودی نوعی نرفت مسئولیت است.
رئیس حزب دموکرات از ظریف علیزاده نماینده رئیس جمهور تاجیکستان در پارلمان خواست مسئله مناسبت با درخواست وکیلان را زیر نظر گیرند. او سخنش را انجام نداده رئیس مجلس نمایندگان در خطاب به وی گفت دور نروید.
استاد عزیز من من از شما خواهش می‌کردم که مطابق بودن همین قدر با مجلس
در این جلسه قبل از عثمانزاده دیگر وکیل پارلمانی غیرت عزیزاده از تلاش‌هایش برای تماس یا ملاقات با وزیر صنعت و تکنولوژی‌های نو تاجیکستان نگرانی نمود.
قبول شما ما با تلفنی هم با شما ما یه بار گپ زدیم متاسفانه خیلی قبول هم دیگر مسائل ابجکتیو سوبجکتیو بودن سفرهای بسیار بودن و من فکر میکنم که ما البته وقت پیدا کرده با شما گفتگوزار میکنیم.
نگرانی از دسترسی وکیلان به منصبداران در حال است که چنین مشکل بارها از زبان ساکنان عادی و ژورنالیستان صدا داده است. طبق قانونگذاری کشور منصبداران به مراجعات های ساکنان عادی تا 1 ماه و به خبرنگاران از 3 تا 15 روز باید پاسخ دهند، معیاری که نه همیشه در تاجیکستان رعایت می شود.
برنامه را ادامه می دهم. در افغانستان پس از رسیدن طالبان به قدرت برنامه های نقد و طنز در تلویزیون ها یک بار کاهش یافت و دیگر خبرنگاران با ترس درباره آزادی بیان صحبت می کنند و انتقاد از عملکردهای این گروه خطرناک شده است. در خارج از کشور حفیظ افضلی یک دانشجوی افغان به گفته خودش با تنقید و طنز طالبان در فیلم های تصویری این نارسایی را پر می کند. طاهر سفر با حفیظ افضلی صحبت کرد و گزارش او را همراه می بینید.
دوز آمده خانه ما، دوز آمده، کمک کمک، دوز آمده کمک.
خب چرا گرمگر میکنی دیگه؟ خب دوز آمده دیگه، خب قیامت که نشده، خب بیزن بکشش دیگه.
حفیظ افضلی دانشجوی افغان همین گونه شیوه مدیریت و حکمرانی طالبان در افغانستان را به طنز می کشد. در اتاق خوردش در شهر هلسینکی فنلاندی صدها ویدیو فرید است که در آن حکومتداران پیشین و طالبان سخت تنقید می شوند. یوتیوب را محل نمایش ویدیوهایش انتخاب کرده است.
تقریبا چندین سال میشه که کار میکردم، ولی نه به طور جدی. بعد از فراگیری کرونا، بعد ما به خاطر که در خانه بودیم، کار و مدرسه تعطیل بود، ما شروع کردم به آپلود کردن بیشتر ویدیوها در یوتیوب.
نو استاپ، چی میگی تو؟ ما
حفیظ افضلی سال 2000 از دست طالبان گریخته و بعد از سرگردانی های زیاد در فنلاندیا مقیم شده است. هدفش از طنز و ویدیوهای انتقادی رسانیدن پیام بر رهبران طالبان است که حقوق زیادی مردم را از آنها گرفتند.
باید به مردمانی که داخل افغانستان است و همچنان پیام بفرستیم به رهبرها و پیروان طالبان که مردم افغانستان دیگه مردمی 20 سال پیش نیست. مردم چندین سال آزادی بیان را تجربه کردند و دموکراسی نیمه بندی ما داشتیم. دیگه ما دوباره بر نمیگردیم به عقب. اگر طالبان خود را با ما میسازد، بیسازه، اگر نمیسازه، ما دیگه برگردنی بقب نیست.
طنز و ویدیوهای او را در یوتیوب صدها هزار مراتبه تماشا کردند و خودش میگوید کاربران آنها را خوش دارند و بیشتر میخواهند.
ما کامنت ها را میخوانم، تقریبا 90% کامنت ها مثبت هستند و اونا ما را تشویق میکنند که باید ما این کار را ادامه بدیم و باید کار کنیم که این کار به اصطلاح نرمال شود و ما بتوانیم نقد و طنز بسازیم.
در تهیه ویدیوها به حفیظ افضلی گروه از دوستانش کمک میکنند. یوتیوب را منبع درآمد نمیشمارد و به غیر از این کار روزهای استراحت تاکسی میراند. به باور حفیظ افضلی، حجب و طنز راهی خوب اصلاح جامعه است و با طنز و تنقید میتوان کارهای بزرگ انجام داد.
قدرت طنز و هنر را در کل نباید نادیده گرفت. همانطوری که یک اثر هنری در یک فرد میتوانه انقلاب فکری ایجاد کنه، در یک جامعه هم میتوانه مؤثر باشه و میتوانه تاثیر خود داشته باشه.
شما برای بیننده ما می آخرین غزل خداحافظی تان را بخوانین که دیگه ما و شما خداحافظی کنیم.
کدام بخوانیم؟
خدا
همو بخانه
خدا حافظی را
آره همو
و مدیر جنید الله خدایی را فعال شبکه های اجتماعی را در نویه رشت به اوبوشی متهم کردند. مقامات گفتند موجی گل غریب و 65 ساله به زخمی کردن یک سکین دهی یشم گمان بر است. خودی او اتهامات را بی اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نمید. موجی گل غریب و بیگومگو در نزد مجید دهی را تصدیق کرد، ولی گفت آن روز او شتا نخورده است. با علیشر نصرالدین فهم 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا در برنامه سرخط رویدادها اما شما از اون رو منتظر هستم. خود رو احتیاط کنید و تو برنامه های دیگر خود نگه دارتم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدمدان جمعیت باو درو
اجازه ندادن
اونا. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام شنوندگان گرامی، من مومین احمدی خبرهای تازه امروز جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادستان کلی تاجیکستان میگوید پرونده گمانبران شکنجه مدینه محمد جان و روزهای نزدیک به دادگاه ارسال میشود. میرزا امان رفیع زاده معاون دادستان کلی تاجیکستان پس از انجام یک نشست در پارلمان به خبرنگاران گفت این قضیه همه جانبه بررسی شده است. با گفته او تفتیش پرونده تقریبا تمام شده است و روزهای نزدیک برای بررسی به دادگاه سپرده خواهد شد. جزئیات پرونده هنوز معلوم نیست. محمد جانوی 32 ساله که در یک مناقشه اویلوی سخلت کوب شد، نزدیکی 3 ماه باز بیهوش و بیاد بیستری است. بی‌اعتنایی به پرونده او در جامعه سر و صدای زیاد برانگیخت. تنها بعد از بحث و مراجعت فعالان در شبکه‌های اجتماعی، مقامات به قضیه ظاهرا قصاصگیری همسر از معشوقه شوهر توجه کردند. دادستان روز 1 نوامبر گفت که در این رابطه دو گمانبر همسران عزیزه و پرویز دولت و را بازداشت نموده است. عزیزه دولت و را بر اساس سوی قصد به کشتار و همسرش را از روی ماده عذاب و عقوبت کدکس جنایی به جوابگری کشیدند. مایه اساسی خشم و ناراضگی جامعه شهروندی این شد که مفتشان 10 روز بعد فاجعه به نزدیکان محمد جان و گفتند گمانبر اساسی عزیزه دولت و عفو شده است و این قضیه تحقیق نخواهد شد. به دنبال سهراب سلیم زاده معاون اول دادستان ناحیه سینای شهر دوشنبه و ظفر اسماعیل زاده سردار شعبه وزارت کارهای داخلی دو در ناحیه سینا از مقامشان برکنار شدند. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان 11 رئیس شهر و نواحی را عوض کرد و با بازخواند یک دادرس دادگاه عالی کشور فرمان داد. امامعلی رحمان فرمان تغییرات های اخیر را روز 17 نوامبر امضا کرده است. رئیسان پیشین ناحیه های ونج، رشت قلعه و ولایت مختار کوهستان بدخشان، شهرهای کولاب، لواکند، ناحیه های واسه، فرخار، تیمورملک، بلجوان، جیهون، ناصری خسروی ولایت ختلان و ناحیه مسچای ولایت سوخت از وظیفه ها برکنار و به جای آنها رهبران نو تعیین شد. از این پیش رادیو آزادی خبر داده بود که بختیار نظرزاده رئیس اداره مالیه ختلان به جای قادر ولیزاده رئیس کلاب تعیین شده است. به جای طاهر عزیزاده رئیس سابق ناحیه مسچا که ماه سپتامبر از بیماری کووید 19 درگذشته بود، علیزاده اعظم رئیس این ناحیه تعیین شده است. علیزاده اعظم سردار ریاست کمیته بی‌خطری اوزقواری در ولایت سوخت بود. همچنین پرزیدنت شیرینزاده ایرج دادرس دادگاه عالی تاجیکستان را بازخواند کرده است. دلیل بازخواندی او معلوم نیست. اکثر کارشناسان تغییر این یان مقامدار در تاجیکستان را بی‌فایده می‌دانند. آنها بر این نظرند که ساختار دولتداری به طور درست کار نمی‌کند. از این رو تغییر منصبدار در این یا آن نهاد چیزی را به شکل کلی دیگر نمی‌کند. ایالات متحده سنجش سلاح‌های کیهانی روسیه را تنقید کرد. مقامات دپارتمان دولتی آمریکا گفتند این آزمایش حیات و کار فضانوردان ایستگاه بین‌المللی کیهانی را با خطر روبرو نمود. آزمایش روسیه روز 15 نوامبر برگزار شد. روسیه در کیهان به مقابل یکی از هدف‌های خود سنجش گذراند که در نتیجه آن در مدار صدها دانه پرتاب کیهانی به گردش درآمد. نت پرایس سخنگوی دپارتمان دولتی آمریکا از این آزمایشی که آن را یک کار بی‌اندیشه نامید تنقید کرد و گفت این عملی مسکو خطر ایجاد میکند. هنوز در این زمینه مقامات نظامی روسیه اظهار نظر نکردند. آژانسی روسکوسموس در توییتر نوشت ایستگاه کیهانی در مکان امن قرار دارد. ناسا آژانسی کیهانشناسی آمریکا گفت با تیمی 7 نفری فضانوردان که 4 آمریکایی، 1 آلمانی و 2 نفر از روسیه شامل میباشند، سپارش داده شد در یک کپسول یا قالب امن کیهانی پناه برند. سنجش سلاح‌های کیهانی گپی نو نیست. بار اول سال 1959 اولین آزمایش محو ساتلیت را در کیهان آمریکا برپا کرده بود و این زمانی بود که محوره‌ها در علم نظامی یک پدیده نو ناآشنا بودند. ماه اپریل امسال روسیه یک آزمایش دیگر را برپا کرد. ولی سنجش‌های آخر از نظارت امنیت و ثبات درازمدت فعالیت‌ها در کیهان سوال زیاد ایجاد می‌کند. کیهان برای پیشبرد فعالیت‌های روزمره تجارتی به مانند کار بانکداری و خدمات جی پی اس خیلی مهم دانسته می‌شود. مقامات میگویند فضای کیهان طرف بیشتر به میدان جنگ تبدیل میشود. کامیلجان یولداشو یک ساکن شهر اسفرا با درخواست قرغیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیو زودی خبر دادند. آسیمجان یولداشو یکی از خویشاوندان کامیلجان گفت این ساکن 29 ساله شهر اسفرا روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمدید او را دستگیر کردند.
هم بچه‌ای که قرقیزستان روز است که داده است روسیه عموما روز است که داده است روز هم تا یکم مسکو اومد بر اول یک 10 سال پیش اومده کی بود من روز است که داده است از دوشتگی ایرپورت دمدی داده
از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقه عبدالفتاح یک شهروند دیگر تاجیکستان را دستگیر کرده چند ماه در بازداشت نگاه داشت او را ماهی یونی امسال آزاد کردند دادستان کلی تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کلی قرقیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959
کامل جان یلداشف یک ساکن شهر اسفره با درخواست قرقیزستان در شهر مسکو بازداشت شده است. در این باره پیوندانش به رادیو آزادی خبر دادند. جزئیات بیشتر را از من مولا رجب یوسفی میشنوید. عاصم جان یلداشف یکی از خویشاوندان کامل جان گفت این ساکن 29 ساله شهر اسفره روز 16 نوامبر به شهر مسکو پرواز کرد ولی در فرودگاه دمدیده و او را دستگیر کردند. به کامل جان گفتند که با درخواست جمهوری قرقیزستان در کافتوکوب است و باید دستگیر شود. حالا کامل جان را در فرودگاه دمدیده و نگاه دارن باید امروز دادستان بیاید و مسئله چاره پیشگیری نسبت او معین شود. افسود عاصم جان یلداشف این هم صحبت ما همچنین گفت
اما قرقیزستان ما همون گرانیت قرقیز به زندگی میکنه و این سفره خرابوق است همونجا به زندگی میکنه همین بچه ها که قرقیزستان روز است که داده است روسیه عموما روز است که داده است روز هم تا یکم مسکو اومد بر اول یک 10 سال پیش اومده کی بود من روز است که داده است از دوشتگی ایرپورت دمدی داده
در سفارت تاجیکستان در مسکو بر رادیو آزادی گفتند قضیه را پیگیری دارند به گفته مسئولین سفارت بیگاه 16 نوامبر بعد مراجعه نزدیکان کامل جان یلداشف فوراً به مقامات حفظ حقوق در فرودگاه دمدیده و جهت مشخص کردن مسئله درخواست فرستادند منبع افسود برای آزاد کردن یلداشف با وزارت کارهای خارجه و دیگر مقامات روسیه همکاری دارند و تا حل مثبت آن تلاش خواهند کرد کامل جان یلداشف ساکن دهه سرخ میباشد که هم مرز با قرقیزستان است به گفته نزدیکان گویا مقامات قرقیزستان یلداشف را به شرکت در مناقشه مرزی عیبدار میکنند هرچند آنها میگویند کامل جان در یکان مناقشه مرزی شرکت نداشت شرح مقامات قرقیز در این رابطه هنوز معلوم نیست کامل جان یلداشف یگانه شهروند تاجیکستان نیست که با درخواست قرقیزستان در روسیه دستگیر شده است دلاور جورف یک شهروند تاجیکستان که با درخواست مقامات انتظامی قرقیزستان در روسیه دستگیر شده بود روز 16 نوامبر از بازداشت رها شد دادستان کلی تاجیکستان گفت جورف را بعد مراجعه آنها رها کردند جورف در صحبت به رادیو آزادی گفت دادستان روسیه او را با شرط بیرون نرفتن از جای زیست آزاد نموده است از این پیش روسیه با طلب قرقیزستان فرقت عبدالفتاح یک شهروند دیگر تاجیکستان آن را دستگیر کرده چند ماه در بازداشتگاه نگاه داشت او را ماه ایون امسال آزاد کردند دادستان کلی تاجیکستان روز 13 نوامبر با ارسال نامه از دادستان کلی قرقیزستان خواسته است با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود بسیاری از کارشناسان این بازداشت ها را دارای انگیزه سیاسی میدانند تاجیکستان نیز بازداشت چند شهروند قرقیزستان را از روسیه درخواست کرده است
شیری
شون افتان و خیزان از رنج دنیا از بحری مویان بر جسم و جانت پروانه کردی از جبری دنیا دوانه کردی بر جسم و جانت پروانه کردی از جبری دنیا
مادر جنیدالله خدایارف یک فعال شبکه‌های اجتماعی را در ناحیه رشت شرق تاجیکستان به افباشی متهم کردند. مقامات گفتند موجگل غریبوی 65 ساله به زخمی کردن یک ساکن دهی یشم گمانبر است. خودی او اتهام را بی اساس و تهمت بیرون از دایره تصور نامید. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یک کارمند اداری امور داخلی ناحیه رشت روز 16 نوامبر بر رادیو آزادی گفت بر ضد موجگل غریبوا بر اساس قسم 3 ماده 237 کدکس جنایی تاجیکستان یعنی افباشی پرونده کشادند. تحقیق حادثه جریان دارد گفت همصحبتی ما و افزود پرونده بر اساس شکایت علیشیر نصرالدینوف ساکن دهی یشم باز شده است. علیشیر نصرالدینوف خویشاوند یکی از گمانبران به قتل علیرضا خدایارف نبیره موجگل غریبوا است. هر دو خانواده سالها با هم بحث داشتند و آن در ماه ایول امسال سبب مرگ علیرضا شد. آیله ها هر یکی به حق بودن خود پافشاری دارند. مصاحب ما در اداره کارهای داخلی ناحیه رشت گفت علیشیر نصرالدینوف با پیشنهاد خلاصه طبی ادعا کرد است که روز 27 اکتبر امسال موجگل غریبوا در نزد مسجد دیها با سنگ به سرای زده است. موجگل غریبوا مادر جنیدالله خدایارف بگومگو در نزد مسجد دیها را تصدیق کرد ولی گفت آن روز او شطه خورده است نه علیشیر نصرالدینوف.
ای جنیدالله حشر ازم شکاین دورا میراست ای سنیا و بچه منا میزنه ای اوسو امید دیگه همه تلفن کردن همان منیستر کمتن مروبات و همه جد همین جا آمدین گفتین که اینا مرده را سنگواری میکنن اینا مرده را اطاقا میکنن و این بچه را بستن زد کرد بطور بچه را من بستن زده باشم و بعد همون جا رفت یعنی میگه دنگی را پرونده آف کردن هم پرونده آف کردن اکه اینا چکا کرد اینا باز شمید رفتن که میگی رفتین ما را اینا را چی کردین پرونده آف کردین.
موجگل غریبوا میگوید مفتشان الکی او را در این باره بازپرسی کردند. اینکه گویا با سنگ زده باشم در شأن من پیرزن تهمت است. گفتم بهتر است سری او را تشخیص کنند. کارمند ملیسا گفت در سرش جراحتی نیست. پرسم که پس چرا نسبت من پرونده کشاده چیزی نگفت. ما با تلفن های خانواده علیشیر نصرالدینوف تماس گرفتیم ولی آنها جواب ندادند و موقعشان به حادثه در حال حاضر دسترس نیست. مقامات کارهای داخلی ناحیه رشت در اولی ماه نوامبر گفته بودند که بر ضد جنیدالله خدایارف فعال شبکه‌های اجتماعی پرونده نو کشادند. او را نیز در پیوند به مناقشه 27 اکتبر امسال در دهه یش به افباش متهم می‌دانند. خدایارف این اتهام را ساخته دانست و گفت او سالهای اخیر در روسیه کار و زندگی میکرد و تنها برای برقراری عدالت در قضیه برادرزادش علیرضا خدایارف به دیه برگشته است. او را سال 2018 با گناه پیروی از جریان ممنوعی سلفیه به 5 سال زندان محکوم کرده سال 2019 بر اساس قانون عفو آزاد نمودند. و آن زمان گفته بود که بیگناه محکوم شده است و پرونده را فرمایشی دانست. جنیدالله خدایارف و برادر دیگرش عضو حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان فرهاد خدایارف که همواره از کار مقامات در رشت تنقید میکنند باور دارند حادثه های سالهای اخیر یک نوع فشار به خانواده آنهاست.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپی ما را بگیره.
امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجی حکومت طالبان گفته است که در ملاقات با نماینده ویژه